مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه پنجم، نقش ادب در تربیت اسلامی، هیئت نور، محرم سال 1390.
45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اگر بخوایم به بخشی از نکات که نسبتاً خلاصه ای از مباحث گذشته یا حداقل دو سه شب گذشته اشاره بکنه، مطالبی رو از مقدمه شروع بکنیم که مطالب امشب جا پیدا بکنن، از اینجا شروع میکنیم که انسان بنا شده در این دنیا تغییری در خودش ایجاد کنه، ظرفیتی در خودش ایجاد بکنه برای ملاقات پروردگار عالم، و الا فرشته آفریده میشد، و الا اگر بنا نبود حتی خدا رو ملاقات بکنه، موجود بی تغییر دیگری هم در عالم داریم که حیوانات هستن، حیوان آفریده می شد. بنا بود خدا رو ملاقات کنه بدون اینکه خودش کسب و اکتسابی تو این زمینه داشته باشه، تأثیری تو این زمینه داشته باشه، فرشته می شد. ولی بنا شد انسان موجودی باشه که تغییری در خودش ایجاد کنه، کسب و اکتسابی کنه، ظرفیتش رو برای ملاقات خدا خودش تعیین کنه. نعوذ بالله، خودتون رو بذارید جای خدا. یه موجودی میخواد تغییری در خودش ایجاد کنه، این تغییر باید از چه جنسی باشه؟ خیلی میشه روش بحث کرد، نتایج خیلی قشنگی هم داره، آدم هم عمیقا قانع میشه، ولی دیگه این جلسه جای این بحث ها نیست زیاد. راهی که برای تغییر وجود داره اینه که علاقه های ما رو به سمتی ببرن، ما خلاف علاقه ها کار کنیم، که مصطلح شده به مخالفت با هوای نفس. مخالفت با هوای نفس یعنی چی؟ علاقه هایی که ضربه میزنن باهاشون مبارزه کنیم، نه هر علاقه ای رو، علاقه سقوط دهنده، علاقه پایین آورنده انسان. این نخ تسبیح همه فضائل ماست که ما اومدیم تو این دنیا مخالفت با هوای نفس بکنیم، و این بنای اولیه ما باید باشه. مخالفت با هوای نفس رو خدا دو جور کمکمون کرده. یک، میفرماد من خودم هم کمکت میکنم عزیزم، دستتو به من بده، خودش میاد کمک میکنه، اصلا قاطی میشه با زندگیمون رو درستش میکنه. چجوری بفرمایید؟ چجوری خدا مستقیم میاد به مخالفت با هوای نفس ما کمک میکنه؟ با بلاهایی که میده؟ نه آقا، دین که غیر مستقیمه، وایستاده اونجا که از کنار دستور میده، وحی میفرسته، پیغام میده، موعظه میفرسته. مستقیم بیاد یه چیزی رو دوست داری بهت نمیده، میگه عزیزم حالا صبر کن، صبر کن عزیزم، همینه دیگه، اینجوری میخوام رشدت بدم، یا علی بریم جلو. از این بلاها چه کار کرده رشد دهندهی دارن برای انسان دیگه. اون روایت رو براتون نمیخونم که فرمود بعضی ها روز قیامت آرزو میکنن ای کاش در تمام مدتی که در طول دنیا زندگی میکردن هر روز با قیچی، با مقراض قیچی قیچی میشدن، اینجوری زجر میکشیدن تا اون دنیا به این موهبت بزه میفرسته. مستقیم بیاد یه چیزی رو دوست داری بهت نمیده، میگه عزیزم حالا صبر کن، صبر کن عزیزم، همینه دیگه، اینجوری میخوام رشدت بدم، یا علی بریم جلو. از این بلاها چه کار کرده رشد دهندهی دارن برای انسان دیگه. اون روایت رو براتون نمیخونم که فرمود بعضی ها روز قیامت آرزو میکنن ای کاش در تمام مدتی که در طول دنیا زندگی میکردن هر روز با قیچی با مقراض قیچی قیچی میشدن، اینجوری زجر میکشیدن تا اون دنیا به این موهبت های بالا برسن. البته میدونید ما مأموریم بلا نخواهیم از خدا، خدا هم بلا میده خیلی حساب کتابا میکنه میده، خیلی بندش رو دوست داره، از مامانا که بچه هاشون دوست دارن خیلی بیشتر دوست داره. خودش هم فرموده اینا مع العسر یسرا، خدا بلاهاشو خیلی نمکی نازنین لطیف به بنده هاش میده. دقت کنیم، قاطی نکنیم، شلوغ نکنیم، تبلیغات نکنه کسی، چشم هم چشمی نکنیم، مقایسه های غلط نکنیم، آروم باشیم، واقعا بلا انفس و ثمرات و الی آخر بلا هیچ کدومشو دوست نداریم. اصلا موضوع سر همین دوست داشتنی است. اینو به بچه‌هامون بگیم، همه جا بگیم، دنیا، انسان، زندگی، فلسفه حیات، مقدمه برای رسیدن به ملاقات خدا، ظرفیت پیدا کردن، یعنی دوست داشته باشی نداشته باشی، دوست داشته باشی دست نزنی، یا دوست داری نداری، یا دوست داری داری دست نزن. اگه ما این فلسفه رو خیلی جدی بیرو دروایسی شروع کنیم، جدی با مهربانی جدی، حالا که اخ بکنیم آه دنیا جای بلاست بزنم در گوشت بچه من، نه خیلی با مهربونی عزیز دلم، امیرالمومنین دیگه مهربون تر از امیرالمومنین که نیست، نامه می نویسه الی المولود المؤمل ما لا یدرک از سال که سبیل من قد هلک، به عزیز دلم که به آرزوهایش نمی رسد. آقا یا همین زده حال زدیم، ما بچه همون خیلی لوستر از اینا بارا بردیم، الان این نامه رو بخونن این بچه همون، خب بچه تو لوست بار نیار، چرا دروغ بهش گفتی؟ امیرالمومنین نامه نویسه اینجوری می نویسه فداش بشم، محمد الی المولود به فرزندی که به آرزوهایش نمی رسد. آقا یعنی چی به آرزو؟ بگو انشالله می رسد. دروغ نباید بگی آدم، دروغ زشته، اصلا دنیا جای رسیدن به آرزوها نیست، دنیا جای شکل گرفتن آرزوهاست و نرسیدن به اونها. آره عزیزم اینجوری با لبخند قشنگ جا میندازی، راست بگو. انشالله عزیزم بزرگ بشی، یه عروس خوب بیارم خونه، نمیدونم ازدواج خوب بکنی، شغل خوب داشته باشی، رفقای خوب داشته باشی، هیکل خوب داشته باشی، پول خوب داشته باشی، سلامت زاره 1100 سال، چه میگن 1100 سال زنده باشی، 120 سال، حالا رقمش اخیرا اومده پایین، 120 سال زنده باشی، خب این که یعنی همین الان بمیری، بچه ای که میخواد هیچ مشکل نباشه همین الان بر بهش مستقیم. این که آرزو مرگ بچه تو داری میکنی که، این که یعنی بعد بچه تو بره که. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد من دوست داشتم کودکی از دنیا برم، برم تو بهش، این زجری که اینجا برای خدا کشیدم و تلاشی که برای بندگی کردم، این تجربه‌ای که از معرفت خدا اینجا به دست آوردم و به دست نمی آوردم، خوشحالم که موندم در این سیر حرکت کردم و حالا خدا میخواد منو ببره. این نگاه رو ببین، این نگاه رو باید منتقل کنیم. فلسفه حیات ما اینه، شما اینو به بچت بگی، خب بچت ناملایمات میبینه، از همون اول شیر بچه است آقا، قهرمانه، ننه من غریبم بازی در نمیاره. الان بزرگامون هم ننه من غریبم بازی در میارن، 20 چند سالش شده ازدواج کرده، قهر و طرای خانم و آقاها ازدواج میکنن، همه بچه بازیه، اصلا ظرفیت ندارن. من نمیخوام دیگه بحث رو به اون وادی بکشونم. اون شب یه سوال جوابی کردیم، یکی از دوستان گفت یکی از دوستان برداشت اشتباهی کرده بودن و اون برداشت رو اصلاح کنم، هرچند یه دونه بوده ولی میارزه من بگمش، که گفته بودیم که شهوت چرا از 14 سالگی یا حتی زودتر میاد سراغ جوونا. گفتیم خدایا چرا شهوت رو به این زودی آخه میدی؟ خواهش میکنم به 10 سال عقبتر این بچه پخته بشه، عقلش برسه، آخه الان نمیتونه باش برخورد کنه. گفتیم که شهوت رو خدا میاره برای کیسه بوکس، برای اینکه تو یه سی دوست داشته باشی باش مبارزه کنی. خدا که نمیخواد ما مثل ببعی خوب باشیم، ببعی خوبن بدون مبارزه خوبن، بدون زحمت خوبه. اصلا تو دنیا اومدی دوست داشتنی تو مبارزه کنی، خب باید خدا یه دوست داشتنی بذاره که بزنیش. شهوتو برای همین میاره. چه هم خوب کاری میکنه، همون اول سن تکلیف شهوت میاد. والا بنده اگه میخواستم پیشنهاد بدم به خدا با عقل ناقصم، میگفتم حداقل خدا ببخشید من پیشنهاد میدم، عذرخواهی میکنم، ولی خب ما کار تربیتی داریم میکنیم، ما واردیم تو مسئله، نه اینکه شما تو جریان نیستی، ولی خب بالاخره ما درگیریم دیگه، شما که درگیر نیستی اون کنار هستی. نعوذ بالله زبانم لال به خدا، میگفتم خدا یه 3 سال عقب بیفته، حداقل من تو این 3 سال 14 سال تا 17 سال مثلا کار کنم، این نماز خون بشه، عادت کنه، بعد اون بلای شهوت بیاد که حالا بعد ببینیم میتونیم مقاومت کنیم یا نه. دبیرستانش رو لااقل تموم کرده باشه. ولی خدا حرف گوش نمیده که، نه حرف نزن، ببین کار منو نگاه کن، بفهم من چی کار. من پیشنهاد بدم به خدا با عقل ناقصم، میگفتم حداقل خدا ببخشید من پیشنهاد میدم، عذرخواهی میکنم، ولی خب ما کار تربیتی داریم میکنیم، ما واردیم تو مسئله، نه اینکه شما تو جریان نیستی، ولی خب بالاخره ما درگیریم دیگه، شما که درگیر نیستی اون کنار هستی. نعوذ بالله زبانم لال به خدا، میگفتم خدا یه 3 سال عقب بیفته، حداقل من تو این 3 سال 14 سال تا 17 سال مثلا کار کنم، این نماز خون بشه، عادت کنه، بعد اون بلای شهوت بیاد که حالا بعد ببینیم میتونیم مقاومت کنیم یا نه. دبیرستانش رو لااقل تموم کرده باشه. ولی خدا حرف گوش نمیده که، نه حرف نزن، ببین کار منو نگاه کن، بفهم من چی کار دارم میکنم. اول سن تکلیف، اول آغاز درگیری با علاقه های شهوانی است. بله اصلا علاقه های شهوانی اومده بزنی، یالا بزنی، اصلا زندگی اینه. برداشتی که رفیقمون کرده بود این بود که تو چرا گفتی که بچه که 14 سالگی نمیتونه ازدواج بکنه، چرا میشه ازدواج بکنه؟ نکنه شما میخوای تبلیغ کنید دیر ازدواج کردن؟ نه بابا ما غلط میکنیم این کارو بکنیم. ما اگه زورمون میرسید خودمونم 14 سالگی ازدواج میکردیم، ولی خب نمیشه شرایط. بعض امیرالمومنین علی علیه السلام هم 24 سالگی ازدواج کرد. معمولا نمیشه، اگه بشه خوبه، باید تناسب داشته باشن به هم. و نمیخوام سخت گیری کنم، لذا ما اون بحثمون معناش این نبود که آقا بچه ها باید دیر ازدواج بکنن، یه مدتی باید مبارزه کنن. نه، ولی کجا دختر 9 سالگی ازدواج میکنه؟ علل قاعده، نه اینکه نباید ازدواج بکنه. دقت کنن دوستان، من اصلا در مورد سن ازدواج صحبت نکردم، اون یه بحث جنجال برانگیز دیگریه، یه جای دیگه باید واردش شد. بحث اینه ما اصلا به دنیا اومدیم با دوست داشتنی هم مبارزه کنیم. وقتی اینو به بچه بگی، پس فردا از تقوا و خدا و پیغمبر حرف بزنی، فرار نمیکنه. میگه خب اینم یکیشه. بلا سرش بیاد، مشکل ببینه، روحیش خورد نمیشه، میگه این یکیش، با لبخند شکستو میپذیره. حسودی نمیکنه، میگیم ببین یکی از ناراحتیهای روحی همین حسادت هاست. ها حالا میزنیم، شروع میکنیم، برو به دوستی که نسبت بهش حسادت میکنی محبت کن، سر کلاس تعریفشو بکن، چند تا اقدام علیه دلت انجام بده، اصلا ما برای همین زنده ایم. ما تا اینجا اومدیم جلو، البته بحثمون سر ادب بود. حالا من نکات دیگری که درباره ادب گفتیم و نمیگم، همینجا یه سوال مطرح میکنم، از همینجا بحث رو ادامه بدیم. آقا آدم اگر با دوست داشتنی هاش مبارزه بکنه، به دوست داشتنی هاش نرسه، عقده ای نمیشه، کلافه نمیشه، خسته نمیشه، عصبی نمیشه؟ این سوالیه که همه میپرسن. شما گفتیم ما اومدیم اینجا، ماهیت عمل ما برای ظرفیت سازی مقابله کردن با دوست داشتنی هاست. ماهیت اعمال ما برای ظرفیت سازی عمدش مقابله با دوست داشتنی هاست. خب ما دوست داشتنی هامون رو باش مبارزه کنیم، کی نفس راحت بکشیم؟ این که ما رو اذیت میکنه، اعصابمون خرد میشه، خسته میشیم، ملول میشیم. اینجا چند تا جواب باید داد. این سوال سوال کلیدیه، اونایی هم که نمیپرسن تو دلشون هست، سوال همه هست، درسته؟ یواش بله داره یا محکم داره؟ خب این سوال سوال جدیه، امیرالمومنین جواب داده این سوال رو، جوابهای متعددی براش وجود داره. حالا من چند تا جواب بدم، بعد کلام امیرالمومنین علیه السلام رو برای شما قرائت کنم. اولا یه اشاره شب قبل شد، با همه دوست داشتنی ها بنا نیست مبارزه بکنیم ما، حتی دوست داشتنی های مادی با همش بنا نیست مبارزه بکنیم. درسته؟ مبارزه با دوست داشتنی های بد یه برنامه داره، اون برنامهش طوری طراحی شده که آدم خسته و ملول نمیشه، مگر اینکه زیاد خواب باشه و نمیدونم یه مطالب مشکلات دیگه ای داشته باشه. برنامه مبارزه با دوست داشتنی ها برنامهشو اجمالا میشه اسمشو گذاشت ادب. حالا دوستان ادب و با فلسفه زندگی رابطه شو دیدم؟ چه برنامه ای برای مبارزه با دوست داشتنی های خودمون بگذاریم؟ برنامه مبارزه با دوست داشتنی هامون که زیاده روی نشه، افراط تفرید نشه، حوصلمون سر نره، کلافه نشیم، داغون نشیم، ادبه. ادب دو تا کار میکنه، هم برنامه به آدم میده، هم انگیزه مضاعف به آدم میده، هم مبارزه رو تسهیل میکنه، چون خودتو عادت میدی به یک سلسله رفتار و تو ذهنت این بنا ایجاد میشه که من بنا دارم این کارو بکنم. ملازمت ادب، مداومت ادب رو شبهای اول گفتیم. وقتی انسان به ذهن خودش گفتش که نه من بنا دارم من بعد همیشه این رفتار رو بکنم، خود به خود ساده میشه برای آدم. ولی آدم بخواد گاهی از اوقات جلو هوس خودش رو بگیره سخته، من قبول دارم. این یک جواب. جواب دوم این است که دوست داشتنی های ما چند نوعن. بعضی از دوست داشتنی های ما خیلی کم حال میدن با آدم، خیلی کم آدم اونا رو دوست داره، ولی بعضی از دوست داشتنی های هستن که خیلی حال میدن با آدم، خیلی آدم میتونه اونا رو دوست داشته باشه. جالبه من به شما عرض بکنم، دوست داشتنی هایی که خیلی عمیقن، خیلی به انسان حال میدن، اون دوست داشتنی ها رو خدا نه تنها حرام نکرده، ممنوع نکرده، گفته اصلا تو باید با همون دوست داشتنی ها سر حال بیای، سر کیف بیای. اون دوست داشتنی ها رو برو تو وجود خودت پیدا کن، باهاش شکفته شو. بله، همون خدایی که میفرماید با چند تا از دوست داشتنی های خودت مبارزه کن تا ظرفیت پیدا کنی، میفرماید نه همه دوست داشتنیات، اون دوست داشتنی هایی که عمیق تره اونا رو راحت باش. خب خدایا من بگم کدوم دوست داشتنی هام عمیق تره؟ بگو ببینم عزیزم، من یه دونه خونه میخوام، خونه ای باشه که این هوا باشه و یه ماشینی که این هوا باشه و این. ببین تو عاشق اینایی؟ عاشق که نه، ولی خب دوست دارم داشته باشم. نه خب اگه عاشقشی بشین شعر بگو عشق بریز. نه خدا، اونقدر که خونه دوست ندارم که، نیاز دارم ولی عشق و حال که نمی کنم باش که. خدا میفهمه خب پس این دوست داشتنی عمیق نیست، بندازش دور. من دوست داشتنی عمیق بهت معرفی میکنم، بکشدت، سر حال بیاردت، بی مسکرات مستت بکنه، و خدا میاد دوست داشتنی هایی رو در دل انسان روشن میکنه، از محبت خودش تا محبت اولیاء خودش. یک دوست داشتنی های زیبایی در قلب انسان استعدادش هست، فقط باید شکوفا بکنی اون رو، قرار داره، بعد برو تا آخر. یکی از مشکلاتی که بحثای اخلاق قدیم داره افراط و تفرید در همین حب الله. حب الله یه فضیلتیه که افراط نداره. والذین آمنوا اشد حبا لله، شدیدترین محبت به خدا رو دارن. هرچی به خدا شدیدتر محبت داشته باشی متعادلتر میشی. شما داشتی سوال میکردی که من دوست داشتنیامو بذارم کنار اعصابم خرد میشه. خب عزیزم کی گفته دوست داشتنی تو همشو بذاری کنار؟ اولا، ثانیا بهتراش که مونده که. اصلا میدونید چیه؟ اون دوست داشتنی هایی رو باید باش مبارزه بکنی که اگر بهش بپردازی اعصابت خرد میشه. ای خدای من، ای خدای نازنین و مهربون، که چقدر مراقبی من بهم سخت نگذره تو دنیا. دنیا رو اگه دوست داشته باشی و زخارف دنیا رو ببین دوست داشته باشی، بهش برسی داغونی، بهش نرسی داغونی، اصلا هیچی برات نمیگذاره. عشقم که برات تولید نمیکنه که. آخه جوونا تو جلسه زیادن، بعضی وقتا این جوونا فکر میکنن که خیلی بچه مذهبی شدن، باید روشون رو کم کرد این جوونا رو، که فکر نکنن این وقت خیلیه که بچه مذهبی شدن. نه آقا جون، جایی نبوده تو بری اومدی در خونه ابو عبدالله حسین، بگو خدا جایی نبوده تو عالم، همه جا من رو بیرون کردن، جایی صفا نمیده. اینو میگم برای جوانایی که تو جلسه هستن، جوانای اروپایی رو، بیچاره ها رو صهیونیستا به رقص و آواز و شراب و اینا مگه مشغول نکردن؟ درسته؟ پس چرا حال نمی کنن؟ پس چرا لذت نمی برن؟ پس چرا یه کسی رو انقدی که تو عباس ابن علی رو دوست داری بهش عشق می ورزی دوست ندارن؟ چرا؟ این که دیگه حرف غیبی نیست، این که حرف ایمانی نیست، این که حرف مذهبی نیست، تجربه بشری دیگه. بفرمایید نور، صدا، تصویر در اختیار هالیوود بزن دیگه، بزن صفا کنن، هر کی هر چی دلش میخواد بیاد برداره بخوره ببره دیگه، بخوشه خودشو. خب لذت بردن، عشق کردن، محبت دارن، صفا بود کو؟ همه عالم بچه ها معترفن، جوانایی که تو جلسه نشستید، همه عالم معترفن عشق و لذت و محبت و شور و عاطفه‌ای که شما تو مجالس ابا عبدالله حسین دارید هیچ کجای عالم نیست، تو دانسینگا نیست، تو عرق فروشی ها نیست، تو قمار فروشی ها نیست. درست کنن دیگه، آقا مگه تبلیغات دستشون نیست یه فیلم سینمایی درست کنن؟ درست کنن آقا، هر کاری دلشون میخواد بکنن دیگه، بکنن این کارو. پس چرا نیست؟ من نمیخوام اسم مشهورترین هنرپیشه ها و محبوبترین هنرپیشه های عالم رو ببرم مجلسمون رو آلوده بکنم با اسم اونها، ولی بعضی هاشون اسمشون لابد همه تون شنیدید، اینا وقتی مردن، که اخیراً بعضی هاشون مردن، چند نفر چند روز براش با عشق عشق ریختن، جوری که 1400 سال برای حسینی که تو نه صداشو شنیدی نه عکسشو دیدی نه کسی برای تبلیغات آنچنانی کرده برای حسین، تو چرا او رو اینقدر دوست داری؟ دیدی کم آورده دنیا پیشه؟ خدا با دوست داشتنی های عمیق ما مخالفت نداره. خدا با چیزایی که تو بتونی خیلی عمیق ازش لذت ببری و خیلی عمیق دوستش داشته باشی مخالفت
نداره.
اعتراف کردید مخالفت
نداره،
بلکه خوشحال میشه بری به سمتش، دوست داره صفا کنی. تلخی صحبت های شبای قبلمو اینجا تعادلی بهش بدم، وقت دوستان فکر نکنن که بله این اسلام همینه دیگه، دیدی که رفتیم جلسه اومد چی گفت؟ و بزن هر چی دوست داری بزیز کنار، ما هر چی نگفتیم فداتشم عزیز من، هر چی ما نگفتیم. خدا پس چرا بعضی از دوست داشتنی ها رو میگه باش مبارزه کن؟ یکی از دلایلش رو شب قبل عرض کردیم برای اینکه ظرفیت پیدا کنی. دلیل دومش چیه؟ یکی از دلایلش اینه که سختی بکشی تا ارزش افزوده تولید کرده باشی، ظرفیت برای خودت ایجاد کرده باشی. دلیل دومش چیه؟ دلیل دومش اینه که خوشی کمو باید بذاری کنار تا به خوشی زیاد برسی. دوستان به بنده اجازه بدن من یه بار دیگه تکرار کنم، خوشی کمو بذاری کنار به خوشی زیاد میرسی، محبت های بیمزه کمو تا نذاری کنار به محبت عظیم با مزه نمیرسی. مامانا میدونن بچه باید نهار بخوره، قبل از نهار شیر نمیخواد بخوره میگه نخور عزیزم الان نخور، میگه میخورم بعد نهار، میگه ببین میخوری الان نهار از دهنت میفته، نهارتو بخور بعد شیر نمیخور. این همه فلسفه حراما خیلیش اینجوریه، البته بعضیش هم که زهر مار، اصلا شیرین نیست، میزنه خودت داغون میکنه. حالا این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام رو ببینید، میفرماید طلبت العیش. این سوال مال طلبت العیش بود که آقا ما عیشمون به هم میخوره، زندگی و خوشی زندگیمون، عیش یعنی زندگی خوش، خوشی زندگی، زندگی خوش، زندگی خرم، شاد، سرحال، سرکیف. طلبت العیش، امیر المؤمنین میفرماید من عیش طلب کردم، فما وجدت الا به ترک الهوا، پیدا نکردم عیش رو مگر با ترک هوا. یعنی هوای نفس رو ترک کنی زندگیت خرم میشه، شاد میشی، سرحال میشی، داغون نمیشی. نگاه حرام امکان لذت بردن رو در وجود انسان نابود میکنه، نابود میکنه. بعضی از گناه ها هست یه جوری امکان لذت بردن رو نابود میکنه که بیادبی اسمشون رو ببرم که انسان به مرگ میرسه، به زشت‌ترین بدبختی‌های خانوادگی میرسه. همین سادگی. زندگی عیش میخوای، دست به حرام نزن. گفت حرامه پیچیده است، نمیتونی برای خودت توضیح بدی چرا. روز خوش نخواهی دید اگر دلتو ول کنی. ترک هوا، اون هوای دوست داشتنی های کم و بد، مصادیقش حالا زیاد. فترک الهوا لیطیب عیشکم، هوا رو ترک کنید تا زندگیتون خوش و خرم بشه. بابا من برای خودت میگم. اجازه میدید من این سوال رو تموم کنم، سوال بعدی رو بپرسم؟ حل آقا، پس آدم مخالفت با هوای نفس بکنه دیگه اینجوری نیست که اعصابش خورد بشه، واقعا اعصابش پولادین میشه. وقتی آدم مخالفت با هوای نفس نکنه، بشینه پای کامپیوتر و ماهواره و خیابونو نمیدونم، اصلا خیابون نشستن تو اسلام مکروهه، میدونی؟ خیابون گردی مکروهه. بعضی وقتا ممکنه حرام هم بشه. چشم اینور اونور بندازه و به زندگی دیگران نگاه بکنه، اینا نابودت میکنه، متلاشی میکنه. لذت عادی دیگه نمیتونه ببری. آقای اون کاری نکنید پس فردا شرمنده خانم بچه ها بشید. فاجعه است دادگاه ها، بد اخلاقی ها، بی تربیتی ها، فاجعه است. فقط هم ریشش گناهه، فقط هم ریشش گناهه. من که نمیتونم اینجوری مستقیم به شما بگم، فیلم باید براش ساخته بشه. فیلم سازهای ما هم که رفتن پیکنیک کلن راحت. نمیشه که همین چیزو گفت که اگه آتیش تو این معرکه نیارن رونق بدن این آتیش رو، این آتیش هوس رو، آتیش کم نمی کنن، آتیش خاموش نمی کنن. مقابله با هوس باید کرد، مقابله با هوا باید کرد، زندگی خرم بشه. سوال بعدی رو یا علی بگیم، سوال بعدی رو بگیم دیگه، حل دیگه. این یعنی همه الحمدلله توجه به این معانی دارن. دوستان من، چند شب پیش ما صحبت کردیم باید عمیقاً متقاعد بشیم. اگر سروران من عمیقاً متقاعد نشیم برای مخالفت با هوا و برای دینداری، میدونید چه اتفاقی میفته؟ چند تا اتفاق میفته. یک، یکی در میون دینداری میکنی، هی شکست میخوری تو دینداری کردن. دو، هر موقع دینداری کردی منت میذاری سر خدا، میگه خدایا ببین دیگه به خاطر تو این گناه ها گذاشتیم کنار، ببین دیگه خیلی باید تحویل بگیری، این همسنهای ما اصلا دیگه ما گذاشتیم، خدا به خاطر شما دیگه گفتیم خدا حیفه و خضیتش نکن. این منت نذاری یا پیامبر گرامی اسلام هم گناه بکنی بهتر از این که منت بذاری اوج پیدا کنی. این مال چیه؟ عمیقا متقاعد نشده به نفشه. گناه کردی باید، گناه ترک کردی باید بیای سجده شکر به جا بیاری، بگی خدا ممنونم ازت، چه لطفی به من کردی، زندگیمو نجات دادی، نذاشتی بهم بد بگذره. سوال بعدی، خب آقا ببین، آخه سوالا اینجوریه دیگه، همینور میگیره همونور میفته، همونور میگیره همینور میفته. گفتیم مخالفت با هوا، گفت آقا اعصابم خرد میشه. گفتیم بابا نمیشه، این دلیل اینجوریه اونجوریه. میگیم حالا اصلا مخالفت با هوا بکنی زندگیت خرم میشه. میگه آقا مگه بنا نبود ما با زجر آدم بشیم؟ چه نیازی از حالا زندگیمون خرم بشه؟ بیا درستش کن. جوابش خیلی عالیه، سوالش هم قشنگه، ابی نداره، سوالش هم خوبه، اثر عدم تعادل نیست. میدونی چرا آدم باید خوش بگذرونه؟ تا با خوش گذروندن رشد پیدا کنه. اون حرف هوا رو گرفتی، این حرف هم بگیر کنار اون حرف بگذار، ببین چی میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد تو این دنیا بناست لذت ببری تا بفهمی تو بهشت چه خبر، مشتاق بهشت بشی، چون اصل لذات اونجاست. دوستان دقت فرمودن، بنا نیست تو این دنیا همه داغون بشیم. این یه دلیل. یه دلیل دیگه‌ش هم بگم عرضم تمام. یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که بناست تو این دنیا لذت ببری تا با خدای خودت مهربانتر بشی، دلت نرم بشه. موسی بن عمران علی نبی نا و علی علیه السلام از خدا شنید، خداوند متعال فرمود موسی من چرا نمیری بنده هایی که با من قهر کردن بیاری با من آشتی کنی، محبت منو تو دلشون بندازی؟ عرضه داشت خدایا محبت تو رو چجوری تو دلشون بندازم؟ فرمود نعمت هایی که بهشون دادم بگو بهشون تا من علاقه پیدا کنم، سجده شکر و شیرین به جا بیارم. من میخوام تو خوش بگذرونی، متعادل بشی، با من رابطت خوب بشه، با من رابطت خوب بشه. بعضیا بهار میشه، هوای خوبی میشه، باران قشنگی میاد تو بهار که هوا واقعا عالی میشه، نماز خوندنشون میاد، سجدهاشون طولانی تر میشه، عشق بازی میکنن با خدا. این مثال مال سالها قبل من گاهی زدم توی صحبتام. یه جوانی بود، همین امروز من اتفاقا این جوانو دیدم، طلبه سید، عمامه بزرگواری سرش گذاشت، کیف کردم از دور دیدمش، چقدر طلبه خوبی بود. اومد بود من میگفتش که جوان بود، تازه ازدواج کرده بود، گفتش که حاجی آقا من یه مدتی تو نمازا گریم میاد. گفتم خب چی شو؟ خب که بد نیست، حالا مشکل شده یعنی؟ گفتم آخ حاجی آقا من یواشم میگفت در گوشم، من میدونم علتش چیه، گریم میاد. گفتم چیه علتش؟ گفت من تازه عقد کردم، گاهی میرم خونه خانم اینا، بعد این خیلی به من محبت میکنه، منم خیلی دوست دارم، به من محبت میکنه، منم دوستش دارم، خوشحال میشم، بعدش وای میسم سر نماز همجوری اشک میریزم. این چجوریه؟ جوابش شما بگیم. اون روایت رو براش بخونید که بابا آدم شریف با محبت ادب میشه. والبهائم لا يتأدب الا بالضرب، چهار بای پایان ادب نمیشون مگر با چوب. ایشون همسر گرفته، خوش میگذرونه، نماز خونتر شده. آدم به این میگن. حیوانا رو باید با چوب ادب کرد. الهی لا تؤدبنی به عقوبتک، خدای ما رو با چوب ادب نکن. مگه ما حیوانیم؟ یعنی ما خودمون رو حیوان کردیم تو میخوای ما رو با چوب ادب کنی؟ یک حدیث شریف بلندی از امیرالمومنین درباره ادب هست که هر چقدر سریع صحبت کردم ولی بازم به اون حدیث نرسیدیم. ان شاء الله وقتای دیگه، شبای بعد ان شاء الله، خدا خواست. دعا عمیقا میکنم، عمیقا آمین بفرمایید. خدایا ما رو عمیقا به مبارزه با هوای نفس متقاعد بگردان. خدایا با ما، با دل ما، با اندیشه ما، با روح ما کاری بکن، به رعایت ادب و مخالفت با هوای نفس عشق بورزیم. یه قسمت دیگه صحبت دعاش مونده. خدایا هر نعمتی که به ما میدهی آن نعمات را مایه توجه بیشتر ما به خودت، عشق ما به خودت و تقرب ما به خودت قرار بده. ای خدا، به حق امام حسین و این پیان سیاه ها و این سیاهی هایی که به در دیوار زدن. تا یه جامعه ای داشته باشیم جامعه همونو نشون بدیم. جوونا میدونید چجوری میشه انگلستانو زد زمین مغزش بپکه؟ نه انگلستان که کشور، ما با کشور که کاری نداریم، یعنی اون دولت مردان فاسدشو. تو خیابونامون یه مش جوون با ادب با تقوا داشته باشیم نابود میکنه اونا رو. اونا مشکلشون اینه. خودشون میگن سردبیر مجله هفته‌نامه معتبر روسی پارسال اومده بود ایران محرم، تو مقاله خودش وقتی که پارسال محرم اومده بود ایران تو همین خیابونای تهران، همچین هم زیاد خبری نکردیم ماها، همچین زیاد هم شلوغ نکردیم برای امام حسین، انشالله بیشتر شلوغ کنیم در آینده. می‌نویسه که آمریکا و غرب با هسته‌ای شدن ایران مشکل ندارن، با بمب هسته‌ای ایران هم مشکل ندارن و میشموره با چیای ایران مشکل ندارن، با اونی مشکل دارن که من روز عاشورا تو خیابونای تهران دیدم. این غرب رو نابود خواهد کرد. این چیه؟ عشقی که تو به حسین داری، لذتیه که از حسین میبری و هیچ کس تو عالم از هیچ چیز اینقدر لذت نمیبره. خیلی عجیبه ها. اصلا بحث لذت خوب و بد نیست. آقا بیارم ببینیم کی از چی بیشتر لذت میبره. داستان حضرت یوسف در قرآن تداعی میشه که زلیخا روی اون خانومها رو کم کرد که بهش بد و بیراه میگفتن. فرمود روز یوسف گفت روز یوسف ها از در در یوسف از در آمد، اینا همه دستاشون رو بریدن. الان یوسف ما، حسین ما، بیارید اینو تو میدون باش زندگی کنید، عشقتون رو بهش زیادتر بکنید، همه دست و گردنش خودشون رو میبرن. میگم پس ما کجا میرقصیدیم؟ اگه رقص این سینه زنی ایناست به عشق حسین، اونقدر توش معرفت. رفتم هیئت مش جوون، نوشته آقا بیا هیئت ما. گفتم با شما دانشمندید هیئت زدید؟ گفت ما هیئت متوسلین به قمر بنی هاشم نانو تکنولوژی. بچه های نانو تکنولوژی نخبه های مملکت هیئت زدن از دعوال فضل. گفتم میام. خب حالا از همینجا اون دو کلمه رو شروع کنه. نعمت خدا تو این دنیا میده برای چی؟ امیرالمومنین فرمود برای اینکه اینجا به چشی بیشترش رو تو بهشت بخوای. رفقا اینجا لذت بردید از ابا عبدالله الحسین علیه السلام، تو مجلس حسین نشستن لذت داره. وقتی گریه میکنی و میسوزی برای ابا عبدالله الحسین چقدر لذت داره. ببین تو بهشت به محضر سید الشهدا برسی چه قوقایی میشه. ببین چی میشه. یه عمری تو مجلس حسین باش، به خدا لحظه شماری میکنی برای اینکه حضرت عزرائیل رو ببینی. میگی بیا دیگه طاقت دوری و حسینم رو ندارم. اصلا اینجا یه ذره شو به چشوندن بفهمی اینجا چه خبره. در روایت داره مؤمن میخواد بمیره تا یه ذره وحشت میکنه عزرائیل میگه نه ترس، صبر کن ببین من ببین چرام چی بهت نشون میدم. یعنی چهره ابا عبدالله الحسین رو نشونش میده. اصلا این پرواز میکنه، نه ابا عبدالله الحسین، میبینی مادرش فاطمه هم هست، داداشش حسن هم هست، امیر المؤمنین هم هست، رسول خدا هم هست. یه عمری تو با اسمشون صفا کردی، خودشو ببینی چی میشی؟ زنده میشی. میگه اصلا من تا حالا مرده بودم، زنده میشه. روزه بخونم. شما اینجوری دارید بیتابی میکنید برای ملاقات حسین در بهش. قاسم ابن الحسن عاشق ابا عبدالله الحسین، جای پدرشه. هی شب عاشورا دور حسین میگشت، عمو من چی؟ عمو منم کشته میشم. امام حسین نمیخواد جواب بده. چرا نوشته هی اصرار میکرد، هی سوال میکرد؟ چون معلومه امام حسین نمیخواد جواب بده. چی بگه؟ بیشترین گریه ابا عبدالله الحسین برای وداع با شهدای کربلا با قاسم ابن الحسن بود. نوشته انقدر گریه کرد، انقدر گریه کرد، عمو عموزاده غش کردن، رو زمین افتادن. عزیز برادرم، آخه من چجوری به تو اجازه بدم؟ من حسینم، من حسینم، چجوری به تو اجازه بدم؟ ببین همون جانم، نه، هی بهانه آورد روز عاشورا، با این که شب عاشورا بهش وعده داده بود. چرا قاسم ابن الحسن عرضه می دارد اهلا من الاصل، اصل مرگ برای من، از اصل برام شیرین تره. اما منو محروم نکن. باور بفرمایید امام حسین ترسید از این که مبادا قاسم یه دفعه برگرده بگه اما من یتیمم باید جا بمونم. به خدا ترسید. همو اگه بابام بود، حسینم که طاقت نداره. بگم رفقا داد بزنید یه کمی، و یزد جزاد جون زجه بزنن زجه زنندگان. روز عاشورا اون همه تیر و نیزه به سختی حسینو به زانو در آورد، اما همچی که قاسم صدا زد عمو میخوام برم میدون، انقدر گریه کرد رو زانوهاش افتاد حسین. عزیز دلشو بغل گرفت، فرمود برو عزیزم. حالا تازه از اینجا شیون زدنها شروع میشه. برو عزیزم، تا فرمود برو عزیزم شمشیر رو برداشت بره با یه لاپیراهن، صدا زد صبر کن عباسم، یه زره بیار، زره بیار. هی زره تن قاسم میکنن، تنش نمیشه، سنگینه، بزرگه به بدنش، نمیتونه نبرد کنه. آخر سر زره ای به تن قاسم نشد، این جگر حسین کباب شد با یه لاپیراهن. قاسمش رو فرستاد میدان. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
به خدا اینا از هیچی خبر نداشتن، داشتن میمردن از گریه. خودشون تعجب کرده بودن از خودشون، گفتن چرا با ما اینجوری کرد. دیگه بعضیشون از یه جای به بعد نگاه نمی کردن. یه جایی که اینا خیلی گریهشون گرفت اون جایی بود که هی زره می آوردن تن قاسم می کردن. اینا یه فرد کم جسته ای هم انتخاب کردن، پسر بچه ای، هی بزرگ بود به تنش، هی می گفت این نمی شه عباسم، اون گفت عمو بذار برم، عمو بذار برم. خدایا با حسین چی کار کردی تو کربلا؟ امام حسن شما کربلا هستی، نگو نیستم. کربلا رو صدای تو برداشته. حالا اینکه خاطره من براتون تعریف کردم، حاضر هستید براتون روزه بخونم؟ یه چند دقیقه به جای حسین داد بزنید، ازتون خواهش میکنم. همه مصیبت ها رو بذارید کنار. حسینی که طاقت نداره خدا حافظی بکنه با قاسمش، میدونید در چه لحظه اومد بالای سر قاسم، دید قاسم پاهاشو داره رو زمین میکشه. جانو خدایا به حسین درم کن. با چه حالی نشست بالای سر قاسم، بلند نشد. خدایا به حسینت رحم کن. قاسمت که صفای خودشو کرد، عشق خودشو کرد، ولی قاسم این رسمش نبود. عمو یه عمری به تو محبت کرد، اینجوری هلاکش کرد، این رسمش نبود، کشتی عمو. آدم اینجوری تشکر نمی کنه از کسی که جای پدرت اینقدر بهت محبت کرد. کشتی امورو قاسم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ترس از غیر خودتو از دلهای ما بردار، ترس از خودتو که مایه شجاعت ماست در دل ما بگذار، گناهانمون ببخش و بیامرز، ما رو اسوه جوانهای اهل عالم قرار بده، ما رو واسطه آزادی و آبادی اهل عالم قرار بده، ما رو سربازان و فرماندهان سپاه مهدی فاطمه قرار بده. خدایا شهدای ما مقامشون عالیست، اعلا بگردان. حضرت امام خیلی روزه دوست داشت، خیلی جوونا رو دوست داشت، نصیبی حظی بهرهی ثوابی از مجلس روزه ما هر شب به حضرت امام عاید و واصل بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون جلوی چشمای اشکبار ما هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. عجل فی فرج مولانا صاحب
مؤسسه عصر بیان معنوی. تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.